ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 13 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره استعفای محمد جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان و تبعات اون برای دولت آقای پزشکیان خواهید شنید. درباره اسکار 97 و دریافت جایزه از سوی فیلم در سایه سرو از ایران بیشتر خواهید شنید و همچنین درباره افزایش قیمت بیت کوین در پی تحولاتی در آمریکا. اما پیش از این همه ازتون درخواست میکنم که همراه بشید با همکارم هانا کاویانی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاسگزارم. با سلام، انیمیشن کوتاه در سایه سرو ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی که از ایران نامزد بخش بهترین انیمیشن کوتاه اسکار شده بود، برنده این جایزه معتبر سینمایی شد. داستان این فیلم بدون دیالوگ درباره رابطه یک پدر و دختر در خانواده آسیب دیده از دوران جنگ است که در منطقه دورافتاده در کنار خلیج فارس زندگی می‌کنند. حسین ملایمی و شیرین سوهانی در سخنرانی خود ساخت این فیلم تحت شرایط ویژه ایران را معجزه خواندند و جایزه خود را به همه کسانی که همچنان با مبارزات درونی و بیرونی خود درگیر هستند، خصوصا مردم ایران که همچنان در عذابند، تقدیم کردند.
To all those who are still fighting in their inner and outer battles heroically and nobody knows about that, especially to our fellow Iranians who are still suffering.
این دو فیلمساز یک روز پیش از دریافت این جایزه موفق به کسب ویزای آمریکا شده و فقط چند ساعت قبل از مراسم به شهر لس آنجلس رسیده بودند. در مراسم اسکار امسال فیلم آنارا ساخته سینماگر مستقل شان بکر به عنوان بهترین فیلم معرفی شد. محمد جواد ظریف اعلام کرد که به توصیه رئیس قوه قضاییه از سمت معاونت راهبردی ریاست جمهوری ایران کنارگیری کرده است. آقای ظریف بامداد دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روز یکشنبه رئیس قوه قضاییه به او توصیه کرده که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت به دانشگاه بازگردد. موضوع دوتابعیتی بودن فرزندان آقای ظریف از جمله موارد مخالفت‌ها با انتصاب او بود. هنوز مسعود پزشکیان به موضوع استعفای آقای ظریف واکنش نشان نداده است. بنابر اعلام مقام‌های اورژانس اسرائیل، حمله یک مهاجم با چاقو در شهر حیفا در روز دوشنبه یک کشته و 4 مجروح بر جا گذاشته است. این حمله که پلیس آن را تروریستی توصیف کرده، در یک ایستگاه اتوبوس و قطار در شهر ساحلی حیفا در شمال اسرائیل رخ داده که جمعیت آن ترکیبی از یهودیان و اعراب است. به گفته پلیس، فرد مهاجم که به ضرب گلوله کشته شده شهروند اسرائیل بوده، اما هنوز توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نشده است. کریستیان ستوکر، رئیس حزب محافظه‌کار مردم، به عنوان صدر اعظم تازه اتریش سوگند یاد کرد. آقای ستوکر که 64 ساله است، هدایت دولت ائتلافی متشکل از 3 حزب مردم، سوسیال دموکرات و لیبرال را بر عهده خواهد داشت. تشکیل دولت در اتریش به دلیل اختلافات میان احزاب حدود 5 ماه طول کشید. برنامه 200 صفحه‌ای دولت ائتلافی اتریش شامل سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، اقداماتی در حوزه اقتصاد برای رسیدگی به کسری بودجه شدید و همچنین گذاشتن سقف برای افزایش اجاره در بازار مسکن می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: به جای اینکه وقت خود را صرف نگرانی از پوتین کنیم، باید بیشتر نگران گروه‌های بنوشته او متجاوز مهاجران، قاچاقچیان مواد مخدر و قاتل‌ها باشیم. آقای ترامپ با اشاره به این گروه‌ها که او آنها را دلیل مخالفت شدید دولتش با مهاجران غیر قانونی می‌داند گفت: باید نگران این گروه‌ها بود تا به نوشته او آمریکا تبدیل به اروپا نشود. موضوع رویکرد کاخ سفید به روسیه و گفتگوی چند باره رؤسای جمهور دو کشور روز هاست که صدر خبرهای بین المللی است. آقای ترامپ در تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است، اما کیف و متحدان اروپاییش نگرانند که واشنگتن بدون مشورت با آنها به توافقی با مسکو دست یابد.
هانا کاویانی بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب، چنان که در خبرها هم شنیدید، مراسم اعطای جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما معروف به اسکار یک شنبه 12 اسفند ماه در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد و در بین دریافت کنندگان این تندیس زرین نام یک فیلم ایرانی هم به چشم می‌خورد. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که همینک در استودیو کنار من هست. بابک، از این فیلم ایرانی شروع بکنیم که چه بود، موضوعش چه هست، سازندگانش چه کسانی هستند و درباره اون چه می‌دونیم؟
خب، انیمیشن کوتاه در سایه سرو از جمله انیمیشن‌های مطرح یک سال اخیر فصل جوایز سینمایی به خصوص در حوزه انیمیشن بود. حدود 20 دقیقه هست این انیمیشن، با تکنیک دو بعدی ساخته شده، فریم به فریم هست نوعی که این تکنیک ساخته شده و در واقع یکی از سخت‌ترین نوع‌های ساخت انیمیشن هم هست. و از زمانی که این انیمیشن عرضه شد جزو انیمیشن هایی بود که در حتی جشنواره‌های معتبری مثل ونیز هم که بیشتر نمایشگر فیلم های بلند زنده هستند به نمایش در اومده بودن. سازندگان این فیلم در واقع با سرمایه خودشون که بعدتر کمکی هم از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرفتند این انیمیشن رو ساخته بودند. داستانش درباره رابطه بین یک پدر و دختری هست، پدر ناخدا هست، داستان در حاشیه خلیج فارس روایت میشه و روزی این پدر و دختر در خونه دور افتاده شون با یک نهنگ به گل نشسته روبرو میشن و همین سرآغاز مسائل و اتفاقات دیگری در زندگی و رابطه این دو پدر و دختر میشه که پدر از مصائب ناشی از جنگ رنج میبره و یک بیماری داره که ما در اصطلاح مصطلح معمولا به عنوان موجی ازش یاد میکنیم.
ولی داستانش رو لو نمیدیم الان دیگه.
آره دیگه، اتفاقات بعدی بعد از همه اینها رخ
میده. برای کسانی که حالا اگر مایل بودن که این فیلم رو ببینند در همین حد بابک تعریف کرد. بابک، سازندگان این انیمیشن چه نام هایی دارند و چه پیشینه ای دارند؟
حسین ملایمی و شیرین سوهانی از استعدادها و برآمده های انیمیشن دهه 90 ایران هستند و برای فعالان اون حوزه نام شناخته شده ای هستند. ساخته های قبلیشون هم با یکدیگر این همکاری رو داشتن و آقای مولایی هم به عنوان سازنده انیمیشن فعالیت میکرد، جوایز زیادی رو گرفتن در دهه 90 و نکته این بود که این دو فیلمساز برای اینکه بتونن خودشون هم به آمریکا برسونن مشکلات زیادی در زمینه گرفتن ویزا داشتن. تا آخرین لحظه هم درخواستشون در حال پیگیری بود و سرانجام زمانی تونستن ویزا رو بگیرن که تا رسیدن خودشون به لس آنجلس کمتر از 24 ساعت باقی مونده بود و این باعث شد که در فاصله کمتر از 3 ساعتی خودشون رو از فرودگاه لس آنجلس برسونن به سالن و کدا که برگزاری مراسم اسکار و این موضوع مورد توجه خودشون هم قرار گرفت و در صحبتشون بیان کردند. از جمله اینجا میتونیم صحبت خانم سوهانی رو بشنویم که هنگام دریافت جایزه به این موضوع اشاره کرد.
تنها کاری که کاملا مستقله به لحاظ تولید و پخش و پشتش سازمان بزرگی نیست،
البته این صحبت‌های خانم سوهانی هست در گفتگویی که من همین چند روز پیش از برگزاری مراسم داشتم. الان میتونیم صحبت خانم سوهانی رو توی مراسم اسکار بشنویم که به انگلیسی بیان میکنه درباره گرفتن ویزا. In the shadow of the Cyprus.
It's surreal. Believe me or not, 3 hours ago our plane landed in LA.
Actually, we hadn't obtained our visa until yesterday, and we were totally disappointed. So disappointed, and now we are here, and is that true enough?
توضیحات این دو فیلمساز بود درباره این که همین ساعتی پیش تونستن خودشون رو برسونن به لس آنجلس و بتونن که حالا هم که این جایزه رو دارن دریافت میکنن ابراز خوشحالی میکردم. صدایی که قبل از اون شنیدید مربوط به گفتگویی بود که من همین هفته پیش انجام دادن با این دو فیلمساز درباره فیلمشون و اونجا این دو فیلمساز توضیح میدن درباره شرایطی که در این رقابت داشتن، رقابتی که با رقبای بسیار قوی که حامیان مالی گسترده و قوی داشتن طی می‌کردن و اون موقع می‌گفتن که خیلی امیدوار به دریافت این جایزه نیستن و شاید یک معجزه باید رخ بده که بتونن این جایزه رو بگیرن.
تنها کاری که کاملا مستقل به لحاظ تولید و پخش و پشتش سازمان بزرگی نیست، کمپانی بزرگی نیست، کار ماه و این میتونه البته استثنا باشه و یه فیلمی دریافت کنه جایزه اسکار، ولی استثناه. حالا ما برای همین دیگه هم امید داریم به لحاظ کیفی به کار، ولی از یه لحاظای خوب شانسمونو کمتر میدونیم.
من برای اضافه کردن به اون مواردی که شیرین گفت، یکی از فیلم ها رو که در واقع خیلی در موردش صحبت میشه، حالا اسم نمیبرم، این از 4 کشور داره حمایت میشه، یعنی کوپرودکشن 4 کشور فرانسه و انگلیس و بلژیک و هلند هستش و از طرف این 4 کشور داره حمایت مالی دولتی و غیر دولتی میگیره و تبلیغاتی، علاوه بر این که همونطور که شیرین گفت این شرکت فرانسوی هم پخش کننده هست و البته شرکت دیگری هم هستش که به عنوان استراتژیست داره بهش کمک میکنه. یعنی شما دی خودتون حساب بکنید که چه هزینه‌ای در واقع، فقط این یک مثال رو براتون بزنم، بقیه‌شون هم کم و بیش همین شرایط رو دارن. بذارید روک بگم، بیکس و کارترین فیلم در بین این 5 فیلم ما هستش، حالا مگر اینکه معجزه‌ای رخ بده و اگر حالا صلاح دونستن که فیلم ما بهتر از نظر کیفیت واقعا این جایزه رو به ما بدن، احتمالش خب خیلی سخته.
بله، بخشی از پادکست صحنه رو میشنیدید که بابک غفوری آذر تهیه کرده بود. در این پادکست، در این بخش، با حسین ملایمی و شیرین سوهانی صحبت میکرد که دیشب برنده جایزه اسکار شدن. بابک، درباره بهترین فیلمی که دیشب جوایز رو درو کرد هم به ما بگو.
خب شب در واقع فیلم آنورا بود، ساخته شان بیکر، با دریافت 5 جایزه به عنوان فاتح اصلی مراسم میتونیم نام ببریم. فیلم مستقل آنورا که در واقع میتونیم بگیم اسکار 2025 رو به شب موفقیت سینمای مستقل تبدیل کرد با دریافت این تعداد جایزه. خود آقای شان بیکر 4 بار به روی سن اومد برای دریافت جایزه‌های مختلفی که خودش گرفت: تدوین، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی، بهترین کارگردان و نهایتاً هم بهترین فیلم، و باعث شد که مورد توجه قرار بگیره. شب ناکامی فیلم امیلیا پرز بود که 13 نامزدی اسکار داشت، تنها 2 جایزه تونست بگیره، و همینطور نسبی هم فیلم بروتالیست با 10 نامزدی تونست 3 جایزه بگیره، از جمله جایزه مهم بهترین بازیگر مرد برای آدریان برودی. و در مجموع میتونیم بگیم که در واقع رویکرد تازه دنیای سینما رو داریم میبینیم در توجه به فیلم‌های مستقل. اشاره هم بکنیم که فیلم دانه انجیر معابد آقای محمد رسولوف هم در رشته بهترین فیلم بین‌المللی به نمایندگی از آلمان نامزد بود که رقابت رو به فیلم همچنان اینجا هستم ساخته والتر سالس برزیلی باخت، فیلمی که اون هم درام سیاسی است درباره ناپدید شدگان قهری در دوره حکومت دیکتاتوری نظامیان در برزیل. بسیار فیلم دیدنی هست و میتونیم بگیم که اونجا رقابت خیلی شدید بود، به همون شدتی که در بخش بهترین فیلم انیمیشن کوتاه بود.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و توضیحاتی درباره آخرین مراسم اعطای جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما، معروف به اسکار. محمد جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به توصیه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مقام خود استعفا کرده. آقای ظریف که در دوران کارزار انتخاباتی از حامیان اصلی مسعود پزشکیان بود، اصرار داشت که تفاوت می‌کند که چه کسی در پاستور بنشیند. اینک استعفای این یار نزدیک آقای پزشکیان سرنوشت دولت کنونی و چشمانداز پیش رو را با ابهام‌هایی مواجه کرده. نخست گزارشی رو بشنوید از مصطفی خلجی.
کمتر از 24 ساعت از برکنار کردن یک وزیر کلیدی در دولت مسعود پزشکیان از سوی مجلس شورای اسلامی، این بار یک معاون کلیدی پزشکیان از سوی قوه قضاییه کنار گذاشته شد. محمد جواد ظریف بامداد دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دیروز به دعوت ریاست محترم قوه قضاییه به دیدار ایشان رفتم. ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بیدرنگ پذیرفتم که همواره خواستم یار باشم و نه بار.
ظریف که در دولت پزشکیان معاونت راهبردی رئیس جمهور را بر عهده داشت، افزود که طی 6 ماه گذشته به گفته او با سخیف‌ترین توهین‌ها، افتراها و تهدیدها روبرو بوده و حتی در درون دولت نیز تلخ‌ترین دوران خدمت 40 ساله خود را گذرانده است. ظریف در پیام خود نه از واژه استعفا استفاده کرد و نه از واژه عزل. منتقدان ظریف که خواهان برکناری او از دولت پزشکیان بودند، تأکید دارند که از اساس انتصاب ظریف بر اساس قانون موسوم به قانون تابعیت قهری غیر قانونی بوده است. این قانون میگوید که فردی که مسئولیت حساس سیاسی دارد، خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشور دیگری جز ایران داشته باشند و فرزند ظریف تابعیت آمریکایی داشت. حمید رسایی از نمایندگان تندرو در مجلس در واکنش به کنارگیری ظریف از مقامش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که واژه استعفا درباره کسی به کار می‌رود که در جایگاه قانونی باشد، اما کسی که طبق قانون حضورش غیر قانونی بوده اساساً نمی‌تواند استعفا دهد، بلکه عزل می‌شود. اما حذف ظریف و همچنین حذف عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد که هر دو خواهان رفع تحریم‌ها از طریق دیپلماسی بودند، در کمتر از 24 ساعت ضربه بزرگی به دولت مسعود پزشکیان به شمار می‌رود. با این حال در مورد ظریف فشارها از همان ابتدا به حدی بود که خودش پیش بینی می‌کرد هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد. ظریف روز اول اسفند در یک همایش در دانشگاه تهران گفت:
من مجبورم بعد از صحبتم جلسه رو ترک کنم به خاطر اینکه دیروز شایع شد که من عزل شدم، گرچه من بعدم نمیاد.
اما مخالفت منتقدان تندروی ظریف با حضور او در دولت صرفاً به دلیل یک قانون درباره افراد دو تابعیتی نبود، بلکه این مخالفت‌ها بیشتر به تفاوت دیدگاه دو جناح جمهوری اسلامی در برخورد با مسئله مذاکره با آمریکا مربوط است. ظریف از آنجا که نقش ویژه‌ای در انعقاد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام داشت، با انتقاد کسانی چون رسایی مواجه بود و او را متهم به طرفداری از آمریکا می‌کردند. رسایی پیشتر در مصاحبه‌ای در این زمینه گفته است:
خون آقای ظریف بر اساس آب و هوای آمریکا درست شده. مثلا اونجا اکسیژن، اونجا این خون رو کسی که دبیرستان بعد دانشگاه بعد نمیدونم سربازش اونجا بوده، کارش اونجا بوده، همونجا زندگی کرده دیگه، با اینا رفیق دیگه. الان شما میبینید دیگه عملا اون بندی شرمن تو خاطراتش نوشته که ما با اسم کوچیک هم دیگه صدا میکردیم. یعنی اون بهش نمیگفت مستر ظریف، میگفت مای جواد.
ظریف در جریان مبارزات انتخاباتی پزشکیان در خرداد امسال بارها از ضرورت دیپلماسی سخن گفت و دولت پیشین، یعنی دولت ابراهیم رئیسی را به دلیل در پیش نگرفتن دیپلماسی با غرب به وخیم‌تر کردن اوضاع اقتصادی متهم کرد. اما صرف نظر از حمایت او از دیپلماسی، علنی شدن اختلافش با سپاه پاسداران و به ویژه با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در جریان افشای یک فایل صوتی که در دوران دولت رئیسی صورت گرفت، به مورد غضب قرار گرفتن ظریف از سوی جناح محافظه‌کار در ایران کمک کرد. به عنوان نمونه، او در آن فایل صوتی سلیمانی را به تلاش برای از بین بردن برجام متهم کرد.
اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود.
اون سفر تحت کنترل شما نبود؟
خیلی. اون سفر به اراده روسیه شکل گرفت.
خب به اراده روسیه نباید از طریق وزارت خارجه به سردار سلیمانی.
وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه.
تو حرف بسیار سنگینی می‌زنی.
حرف بسیار سنگینی می‌زنه.
کنارگیری ظریف چند روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره بی‌نتیجه بودن مذاکره با دولت دونالد ترامپ صورت گرفت. همچنین در 2 روز گذشته و پس از دیدار پرتنش ترامپ با زلنسکی در کاخ سفید، محافظه‌کاران در ایران ادعا کردند که این دیدار نشان می‌دهد نباید با دولت ترامپ مذاکره کرد. اما صرف نظر از منتقدان داخلی، ظریف منتقدان و مخالفان جدی نیز در میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی داشت. ظریف از سوی این نیروها متهم بود که در محافل بین‌المللی نقض حقوق بشر در ایران را توجیه می‌کند. در یکی از آخرین نمونه‌ها، ظریف در حاشیه اجلاسی در سوئیس ادعا کرد که زنان اکنون در داخل ایران چندان تحت فشار حجاب اجباری نیستند. یا پیشتر اظهاراتش درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران با موج انتقادات نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های قربانیان مواجه شد.
از مصطفی خلجی می‌شنیدید. در گفتگو با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، از او درباره روندی که منجر به استعفای محمد جواد ظریف شد پرسیدم.
این استعفایی که آقای ظریف ارائه کرده از دو جنبه حائز اهمیت. یک جنبه این هست که در روزی که وزیر اقتصاد داشت استیضاح میشد و در واقع مجلس داشت ضرب شست نشون میداد به دولت و در مقابلش پزشکیان کاسه کوزه ها رو سر رهبر جمهوری اسلامی شکوند و تقصیرها رو گردن اون انداخت، در واقع قوه قضاییه هم بلافاصله به عنوان یکی از ارکان حکومتی ضربه متقابل وارد میکنه به یکی از مهمترین و البته یکی از حاشیه سازترین اعضای دولت رو از مدار قوه مجریه خارج میکنه. شاید آقای اژه‌ای زمان دیگری هم میتونست این کار رو انجام بده، ولی از نظر من همزمانیش با اتفاق دیروز در مجلس فکر میکنم نگاه حاکمیت رو داره به دولت نشون میده، حاکمیتی که ظاهراً مدارا میکرد با حضور ظریف، اما با اون عبارتی که پزشکیان به کار برد در مورد مخالفت رهبر با مذاکره با آمریکا، عملاً دیگه حاکمیت یک تقابل رو نشون داد و نشون داد که اصطلاحاً سنبه پرزوری در برابر دولت داره. جنبه دومی که حائز اهمیت این هست که مسئله وفاق ملی در سایه سیاست خارجی تنش‌زدا یا سیاستی که اهل گفتگو باشه یکی از ایده هایی بود که ظریف مطرح میکرد، پیگیرش بود، در جریان تبلیغات انتخاباتی بسیار در موردش صحبت میکرد. حالا با این اتفاق، یعنی خروج ظریف از قوه مجریه، عملا بایستی هم پرونده مذاکره با آمریکا و رفع تنش با ایالات متحده رو کاملا بسته شده بدونیم در دولت 14 هم و هم مسئله وفاق ملی رو دیگه به عنوان مغازه‌ای که دکونی که کرکرش پایین اومده در نظر بگیریم.
آقای رحیم‌پور، گفته می شد که آقای ظریف با صلاح دید علی خامنه‌ای به جمع معاونان مسعود پزشکیان پیوسته و حتی گفته می شد که قرار هست که ترکیب او در کنار مسعود پزشکیان برای مذاکره با غرب گام بردارن از طرف جمهوری اسلامی و این پروژه جدیدی هست که از بیت علی خامنه‌ای بیرون آمده. با توجه به تحولات اخیر آیا این تحلیل نادرست بود؟
به هر حال پزشکیان احتمالاً موفق شده بود یک معامله‌ای رو انجام بده بر سر اینکه به منویات رهبر رو اجرایی بکنه، در قبالش یک سری از نیروها رو بتونه به کار بگیره. اما با اتفاقی که دیروز افتاد و پزشکیان تمام مشکلات رو گردن علی خامنه‌ای انداخت، عملا دیگه به بایستی از طرف حاکمیت و شخص اول حکومت یک تنبیهی هم اتفاق بیفته. اگر تا الان آقای خامنه ای تونسته بود با این مسئله کنار بیاد، بعد از صحبتی که پزشکیان انجام داد و عملا تمام مشکلات رو هم گردن در واقع رهبر جمهوری اسلامی انداخت، اینجا بایستی حاکمیت برای خودش یک موضعی بگیره، گارد بگیره، تنبیه بکنه، ضربه شست نشون بده. به این ترتیب اون مسئله حیاتی در دولت پزشکیان رو که باعث شد عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به معاونت راهبردی تبدیل بشه رو هدف قرار میده. این یعنی یک تقابل علنی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره، اختلاف نظر کاملا عمیق به نحوی که دولت 14 هم حل مشکلات رو، حداقل بخشی از مشکلات، حل بخشی از مشکلات رو در گرو رفع تنش و مذاکره با آمریکا میدونه و رهبر جمهوری اسلامی در مقابلش وایساده. حالا در این بین دو نفر قربانی میشن. نفر اول وزیر اقتصاده که صراحتاً از موافقتش با مذاکره با آمریکا صحبت میکنه و نفر دوم از طراح و ایده پرداز مذاکره به رفع تنش با آمریکا، یعنی آقای محمد جواد ظریف.
در شرایط کنونی دولت مسعود پزشکیان دو تن از اعضای کلیدی خودش را از دست داد، وزیر اقتصاد آقای همتی و آقای ظریف معاون راهبردی. با توجه به این وضعیت چه چشم‌اندازی در برابر آقای پزشکیان و دولتش وجود داره؟
دولت پزشکیان وارث ناکارآمدترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی دولت رئیسی بود. اما با وضعیتی که در 6-7 ماه گذشته رخ داد، با چشم‌اندازی که خود پزشکیان برای سال آینده ترسیم میکنه، پروژه‌های عمرانی متوقف میشه، صندوق توسعه ملی به حداقل موجودی خودش میرسه، تحریم‌های نفتی منجر به کاهش بسیار زیاد درآمدهای نفتی و کسری بودجه بسیار حداقل 40-45% درصدی خواهد شد، به قاعدتا ما بایستی انتظار داشته باشیم که دولت 14 تبدیل به ناکارآمدترین دولت تاریخ بشه و رکوردهای دولت رئیسی دولت 13 رو هم بزنه. البته ادعای پزشکیان در خصوص اینکه مبنای اصلی مشکلات در ساختار، در هسته سخت قدرت و در شخص رهبر جمهوری اسلامی تردیدی نیست و سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و راهبردهایی که ایشون اتخاذ کرده وضعیت کشور رو به این شرایط انداخته، اما دولت پزشکیان هم داره به عنوان سپر بلای نظام و شخص اول حکومت عمل می‌کنه، ایفای نقش می‌کنه و از این به بعد دولت پزشکیان آماج بسیاری از حملات خواهد بود. ناکارآمدیش منجر خواهد شد که بحران‌های اقتصادی حتی به بحران‌های امنیتی منتهی بشه و در نهایت شاید خود پزشکیان قربانی این قضیه بشه.
روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر سیاسی در ترکیه.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه‌ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
قیمت بیت کوین و چندین رمز ارز دیگر روز یکشنبه و پس از اعلام طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد ذخایر راهبردی رمز ارز در آمریکا افزایش یافت. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اعلام نام 5 رمز ارز از سوی دونالد ترامپ برای قرار گرفتن در ذخایر راهبردی جدید ایالات متحده منجر به اوجگیری قیمت رمز ارزها در بازار شد. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه 12 اسفند با انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال از ادامه فعالیت کارگروهی در زمینه رمزارزها خبر داد. دونالد ترامپ علاوه بر بیت کوین و اتریوم از 3 رمزارز کوچکتر سولانا، کاردانو و XRP هم به عنوان دیگر رمزارزهای منتخب برای ذخایر استراتژیک آمریکا نام برد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر و در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده ایجاد ذخایر رمز ارز در ایالات متحده را داده بود، اما این نخستین بار است که او نام رمز ارزهای منتخب خود را نیز اعلام کرده است. انتشار این مطالب از سوی دونالد ترامپ افزایش ناگهانی ارزش هر 5 رمز ارز را به دنبال داشت و از جمله بهای بیت کوین و اتریوم که اخیراً دچار افت شدیدی شده بودند به ترتیب 10% و 12% افزایش یافت. این افزایش ارزش دست رمز ارز کوچکتر حتی بیشتر هم بود و کاردانو، XRP و سولانا به ترتیب شاهد جهشی به میزان 63%، 34% و 22% بودند. داده‌های شرکت تحلیلگر کوین گکو نیز نشان می‌دهد بازار جهانی رمزارزها در ساعات پس از این خبر حدود 300 میلیارد دلار بزرگتر شده است. طی روزهای اخیر در پی تهدیدهای دونالد ترامپ در زمینه افزایش تعرفه از یک سو و برخی گزارش‌های مرتبط با فساد از سوی دیگر، بازار رمزارزها دچار تلاطم شده بود و با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران ارزش برخی از آنها به شکل کم سابقه ای سقوط کرده بود. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، نظارت‌های آمریکا بر رمزارزها به دلیل نگرانی‌ها از کاربرد آنان در کلاهبرداری و پولشویی تشدید شده بود. ارزش بیت کوین در ماه نوامبر و هنگامی که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قطعی شد، افزایش بی سابقه ای یافت. با این حال پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، به جز انتصاب برخی از مقام‌های حامی رمزارزها در پست‌های مرتبط با امور مالی و اقتصادی، تحول مشخصی پیرامون سیاست‌های ایالات متحده در ارتباط با رمزارزها انجام نشده بود. انتشار مطالب دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال نخستین مورد از اثرگذاری رئیس جمهور آمریکا و حلقه نزدیکانش بر ارزش رمزارزها نیست. هم خود دونالد ترامپ و هم ملانیا همسرش به تازگی رمزارزهای خود را معرفی کردند و این موضوعی است که باعث اتهام زنی درباره تلاش این دو برای کسب درآمد از جایگاه سیاسی رئیس جمهور آمریکا شده است. این در حالی است که ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و متحد نزدیک رئیس جمهور ایالات متحده که مأموریت افزایش کارآمدی دولت آمریکا را بر عهده گرفته است، هم بارها در شبکه X متعلق به خودش رمزارزها را تبلیغ کرده است. قرار است کاخ سفید روز جمعه 17 اسفند میزبان نشستی برای بحث درباره قوانین و نوآوری‌ها در حوزه رمزارزها باشد. طرفداران بیت کوین امیدوارند در این نشست نیز نشانه‌های مثبت بیشتری مبنی بر حمایت دولت آمریکا از رمزارزها دریافت کنند.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همراه رادیو فردا بمانید. اوقاتتون خوش.